حالا در اسم آخر این سوره شریفه باز هم از مسائل مربوط به وظایف انسان در ارتباط با دیگران و هم صفاتی از صفات حضرت حق در این دعای شریفه بیان شده. ابتدا ترجمه این دعای رو عنایت می فرمایید، کم به کم توضیحاتی و احادیثی که در ارتباط با این دعای شریفه مناسب به نظر می رسد که به عرضتون برسد. این تغرز الله قرضاً حسنا، اگر قرض بدهید خدا را قرض نیکو. خود کلمه قرض به معنای قطع است، قرض یعنی قطع. اگر کسی مقداری از اموالش را جدا کرد گفته میشه قرض. مقراض را که میگویند مقراض، برای همینه که جدا میکنند چیزی را از چیزی، جدا کننده است. قرض به معنای قطع. اون وقت اگر کسی از اموالش قرض کند یعنی قطع کند، گاهی میشود قطع میکند نه به عنوان این که به خودش برگرده، اونجا میشود صدقه، اونجا میشود هبه، انفاق و امثال این تعبیرها. اما گاهی قطع میکند از اموالش چیزی را و به دیگری میدهد به نیت این که مثل او بهش برگرد. اینجا میشه این قرض اصطلاحی، قرضی که معمولا میگیم قرض. مقداری از اموال را از مال خود جدا کردن، اما با این نظر و با این نیت که مثل همین مالی که جدا کرده است و به دیگری تملیک کرده در اختیار اوست باز مجدد به خودش برگرده. این میشه قرض. حالا اگر قرض بدهید خدا را قرضی نیکو، قرضاً حسناً، دو تا خاصیت اینجا برای این کار خیر بیان شده. یک، یضاعف لکم، متقابلاً خداوند متعال مضاعف، دو برابر، چند برابر، تا 70 برابر خداوند متعال عنایت میکنند و گاهی در بعضی از احادیث تا 700 برابر خداوند متعال برای چنین فردی که قرض داده است برمیگرداند. این کار شده که از کنیم نصر حمیدان نمیشه که اون خاموش کنیم، خاموش کنیم. یه صلوات برمه کنیم. صلوات جامع میخواد بفرستید از هممون یه صلوات جامع مهمونید.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و رحم اجمعین.
اینجور شد که اگر قرض بدید خدا را قرضی نیکو، عرض شد دو تا پاداش در این آیه شریفه بیان شده. یک این که چند برابر خداوند متعال به شما بر میگردانند، جبران میکنند، و دیگر این که میبخشد شما را و یغفر لکم، میبخشدتون. در نهایت این یک آیه شریفم فرموده است والله شکور حلیم، خداوند متعال شکور است. کسی که قرض بدهد به خداوند، خداوند جبران میکند چند برابر، و خداوند حلیم است، گناه او را میبخشد. یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. کلمه دیگری که در ارتباط با ترجمه این آیه شریف به عرضتون میرسد این است که توجه داریم که این چنین در این جملات شریف آمده، اگر قرض بدید خدا را، و همه میدونیم که خداوند متعال که مالک همه چیز، قرض بدهید خدا را، معناش مشخصه که مقصود اینه که اونقدر این کار کار ارزنده ایست که خداوند قرض گیرنده را خودش را به حساب آورده. برای توجه بیشتر به این کار بسیار پرخیر، قرضی که بنده خدا میگیرد از کسی و قرضی که کسی به بنده از بندگان خدا میدهد، خداوند تعبیر فرموده که اگر به خدا قرض بدید، این تقرض الله قرضا حسنا، قرض حسن هم قرضی است که در اون قرض اخلاص باشه و قرضی است که در اون قرض در مقابل اضافه ای نخواد، چیزی نخواسته باشه. حالا باز به همین آیه شریفه برمیگردیم، یه مقدار توضیحات دیگری مناسب هست گفته بشه و در این مورد بعضی از روایات شریفهی که رسیده است بعضتون میرسد در ارتباط با مسئله قرض. اصل اهمیت این مطلب، اصل اهمیت این مطلب در حدی است که این تعبیری که عرض شد بسیار مهمه. قرض دادن به خداست، هر مردگار دینیاز قرضی که به بندهش داده می شود به خودش نسبت می دهد برای رسوندن اهمیت این مطلب. در این مورد عبارتی از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسب هست به عرضتون برسن. در خطبه 183 از مجموعه شریفه نهج البلاغه این جملات شریفه آمده است: و انفقوا اموالکم، از اموالتون انفاق کنید، و خذوا من اجسادکم، از جسدهای خودتون بگیرید، یعنی از نیروی بدنیتون هم استفاده کنید، از پولتون استفاده کنید، از قدرت و نیروتون استفاده کنید. فجودو بها علی انفسکم، در ارتباط با اموالتون که انفاق میکنید به نفع خودتون انفاق میکنید، جود کنید به وسیله اموال بر خودتون. وقتی انسان کار خیر مالی انجام میدهد، در حقیقت به خودش خیر رسونده است. اینه که تعبیر میشه و جودو به ها علا انفسکم. اونه که بیشتر مربوط به صحبتمون هست اینه که ولا تبخلو به ها انها، فقد قال الله سبحانه ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامکم و قال تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم فلم یستنصرکم من ذل ولم یستغرضکم من قل استنصرکم و له جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم و استغرضکم و له خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید و انما اراد ان یبلغکم ایکم احسن عملا فبادروا باعمالكم تكونوا مع جيران الله. این عباراتی که خوندم از نهج البلاغه خطبه 183، دقت بفرمایید خیلی لطیف مطلب رو حضرت بیان کردن، که همیشه لطیف بیان میکنن و بمانند این بزرگواران سخنی نیست جز سخن حضرت حق. در این قسمتی که خوندم آقا می فرماین امیر المؤمنین علیه السلام بخل نکنید به اموالتون در ارتباط با نفوس خودتون، به نفت خودتون از اموالتون استفاده کنید و بخل نکنید و لا تبخلوا بها انها. اون وقت به مناسبت این تذکراتی که حضرت در قسمت های اول این خطبه دادن از آیه هایی یاد میکنم. خداوند فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما تصمیم گرفتید که خدا را یاری کنید، که نیاز به یاری ندارد، مقصود یاری دین اوست، یاری برنامه ها و دستورات اوست، خدا یاریتون میکند، قدم هاتون رو ثابت میدارد که موفق بشید. و خداوند فرموده است کیست که قرض بده به خدا؟ قرض نیکو. عرض شد قرض نیکو یعنی قرضی که با نیت اخلاص باشه. گاه انسان قرض میده به نیت این که دیگران تعریفش کنن، اون دیگه پاداشش همون تعریف کنه، همون تعریفی که میکنن همون قرض میده، نه به نیت پروردگار، میشه بیارزش از نظر منافعی که برش بخواد بار بشه. و همچنین قرض میده ولی به سختی و با تیر نفس نیست، ولی بازم خوبه، سختش بوده، با تیر نفس این کار نکرده، اما قرض حسن وقتیست که شوق هم داشته باشه. تفسیر به تیر نفس در ارتباط با قرض حسن تفسیر روایی و حدیثی نیست. بعضی از مفسرین به خاطر قرائن مختلفی که از جاهای دیگر در نظرشون هست چنین گفتن، ولی خب در معنای حسن بودن میشود چنین چیزی رو گفت اساسا، که قرضی که انسان میدهد با اخلاص باشه، قرضی که میدهد با شوق و اشتیاق باشه، قرضی که میدهد منت بر طرف نگذارد، قرضی که میدهد با این قرض دادنش تحقیرش نکنه، قرضی که میدهد اینجوری نباشه که قرض میده بعد اگه ما به تو این قرض رو نداده بودیم خیلی بیچاره شده بودی، نابود شده بودی، ما بودیم که نجاتت دادیم، این کار رو نکنه. قرض حسن، قرضی که به نیت خدا، برای خدا، با شوق در این کار خیر، بدون تحقیر، بلکه توجه داشته باشد که این کار رو که می کند طرف هم به یک معنا منت داره بودش، به خاطر این که با چنین کاری موفق به خیر شده، با چنین کاری اجر و پاداش براش در نظر گرفته شده، پس هیچ گونه تحقیری منتی در کار نباشه. این میشه قرض حسن. حالا در ارتباط با این قرض حسن که خداوند این چنین تعبیر فرموده، من ذلذی یقرض الله قرضاً حسناً، اون وقت چی میشه؟ فیضاعفه لکم، فیضاعفه له و له اجر کریم. حالا حضرت میفرماید اونی که خدا از شما نصرت خواسته، نه به خاطر این که ذلتی نعوذ بالله در کار است، از شما نصرت خواسته. فلم یستنصرکم من ظلم ولم یستقرضکم من قل، و از شما قرض خواسته است. من ذلذی یقرض الله، کیست که به قرض خدا قرضی بدهد، چیزی بدهد؟ نه به خاطر این که نعوذ بالله خدا نداشته، من قل یعنی کم داشتم، به خاطر اینکه کمبودی در کار بوده. ولم یستقرضکم من قل، بلکه از شما یاری خواسته، در حالی که همه لشکریان زمین و آسمان و همه هستی لشکر بوست. و لهو جنوب و سماوات و الارض و هو العزیز ذوالحکیم، و از شما قرض خواسته، در حالی که و لهو خزائن و سماوات و الارض و هو الغنی الحمید، قرض خواسته است در حالی که همه چیز ملک اوست و اون بی نیاز مطلق است و اوست که غنی حمید. ایوکم احسن و عملا، به خاطر این تعبیر این چنین شده تا معلوم بشه کی خوبتر کار میکنه، کی بهتر عمل میکنه، یعنی به خاطر آزمایش و امتحان و اینکه افراد در جریان کارهای خیر چقدر همت میکنن آزمایش بشن، به این جهت و الا اون نیاز نداره، ذلی اونجا نیست. ولذا در ارتباط با این جمله شریفم به ذهنم زد عرض کنم که وقتی میگیم که ولی خدا، امیر المؤمنین ولی خداست، این ولی خدا رو جور میشه هم کرد. یکی این که ولی خدا یعنی ولی که از طرف خدا تعیین شده که مشخصه، الا خدا که ولی نمی کنه، ولی از ناحیه خدا. ولی گر با این تعبیر میشه گفت ولی کسی در جریان کارش خدا قرار داده، نیاز نداره به کسی که بخواد در جریان کارش کسی را قرار بدهد، او هر آن چه اراده کند که انجام میگیرد. ولی ولیگی در کار اختیاری به کسی داده در کارها، چرا؟ من الاز لا من الظل، یعنی به خاطر عظمت ولی گرفته، نه به خاطر نیاز. عظمت حضرت حق، عظمت ذات مقدس الهی ایجاب میکند که ولیگی انتخاب کرده باشد. ولیگون من الاز لا ولیگون من الظلم. و در هر حال پس مسئله قرض دادن اینقدر اهمیت دارد و روایات در این مورد ارزش قرض خیلی عجیبه، کیفیت روایات، کمیت روایات، مقدار روایات، مطالع روایات بسیار فوق العاده و شگفت‌انگیز است. یکی دو تا حدیث دیگه هم عرض کنم که انسان اگر در امکاناتش بود که کسی قرض خواست و به قرضش بدهد، بدانه که چقدر براش مفید است، مخصوصا که این نکات مربوطه رو رعایت کنه انسان. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد یعنی نام شده است در کتاب شریف ثواب الاعمال صفحه 167 که پیامبر اکرم فرمودن من اقرض ملحوفا فاحسن تلوته استأنف العمل. اگر چنان چه کسی یک نیازمندی را قرض داد بعد هم به خوبی این کار را انجام داد، در گرفتنش ناراحتش نکرد، اگر نداشت صبر کرد، برخورد نادرستی در ارتباط با این جریان ننمود، چی میشه؟ اگر کسی ملحوف و محتاجی را قرض بدهد و در ارتباط با این طلبی که داره به نیکی برخورد کند، منت نگذارد، تحقیر نکند، اگر نداره سخت نگیرد، مهلت بدهد، چی میشه؟ استأنف العمل. گفته میشه که عمل تو از سر بگیر، یعنی گناه های گذشته تو بخشید، عفوت کرد، خیلی حق استأنف العمل، عمل تو از سر بگیر. من اقرض ملحوفا فاحسن طلبته استأنف العمل، درستش استأنف العمل، از سر بگیرد عملش را، یعنی مورد بخشش حضرت حق قرار گرفته و به نتیجه بدونی که پرونده قبلش پرونده ایست که کارش به خیر گذشته، حالا کار رو از سر بگیر، خیلی نیازمند است. اینه که اگر واقعا نیازمندی به انسان مراجعه میکنه، گاهی آدم نداره هیچ، گاهی دارن ولی میداند که این نمیتونه بپردازه، این الان داره که به قرض بده ولی بعد خودش هم نیازمنده، خودش هم احتیاج داره ولی الان پول داره، اما این میدونه نمیتونه بپردازه، یا میداند یا آدم درستی نیست اون که هیچی که نمیخواد قرض رو بپردازه، این استثناها چه خودش محفوظه. اما اگر چنان چه خیر این موارد استثنا نمیشه چی میشه؟ باز پیغمبر اکرم فرمودن، حدیث در امانی شیخ صدوق است که من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل حرم الله علیه ریح الجنه. اگر کسی بهش مراجعه شد، فرضی میخواد با این خصوصیاتی که عرض شد، انسان توان داره، اونم نیت پرداخت رو داره، همون شرایط عقلی و عرفی که در کار هست، شرایطش برای قرض دادن تمام هست، اگه قرض ندهد و با شرایط درستیست این قرض، در این حال اتنا نکنی، باشه احتیاج داره باشه، ناراحت ناراحت باشه، این چیکار میشه؟ من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل حرم الله علیه ریح الجنه، بوی بهشت بر او حرام میشه، بوی بهشتی که از فاصله بسیاری استشمام میشود، کسی که چنین وضعیتی دارد برادر مسلمانش را میتوانسته با قرض دادن کمک کند و کمک نکرده است، حرم الله علیه ریح الجنه، این استحقاق او داره. حالا بعد خدا عفوت کنه به بخشه مسائل دردیست، ولی این استحقاق رو پیدا میکند که محروم بشود از بوی بهشت، به نتیجه محروم میشود از خود بهشت، چون اگر وارد بهشت شد که استشمام بهشت بوی بهشت رو میکنه، بس یعنی هیچی، خیلی معلوم میشه که مسئله مهم. و در این مورد در ارزش قرض، این حدیث شریف هم به عرضتون برسد که باز از پیامبر گرامی حضرت محمد
صلی
مسلم است که در اهمیت مسئله قرض و این که اگر چنون چه کسی قرض گرفته از انسان این مشکلش رو بپردازه، انسان سخت نگیره، مراعات کنه، بگذاره تا وقتی که میتواند قرضشو بگیره، اگر باش چنین چیزی میسور است سخت نگیرد چی میشه؟ که آیه شریفه هم دارد به امکان از او استت فنظرت و الى میسرم، حدیث اینه که من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف قربته فلیفرج ان مؤثر. اگر کسی دوست دارد که دعاش مستجاب بشه و دوست دارد که گرفتاریش برطرف بشه، خدا کشف کند گرفتاریش را، اگر چنانچه پولی از کسی طلب داره اونم نداره که حالا بدهد، سخت نگیره، اون رو در فرجه قرار مهلت بشه. فلیفرج عن مؤثر. در این مورد هم روایات بسیاری است که به همین مقداری که عرض شد کفایت میکنن. تا یه مطلبی که اینا دیگه نوعا روایاتی بود که کمتر یادم میاد که خونده باشم، اما یه مسئله است تو این روایات که این زیاد خوندم، اینم یه لطافتی داره، بعضی ممکنه که نشیده باشن اینم عرض کرده باشن، کم بکم از رو جمع کنم. و اون اینه که در ارتباط با قرض، این صندوق قرون حسنه معمولا نوشتن هم پشت این دفترچه هاشون هم توی خود محیط قرون حسنه که بندر بهش نوشته است که کسی که قرض میدهد به کسی، وقتی قرض داده به کسی، این 18 تا حسنه خدا بچمانه بوده، و اگر همین دوری پول داده، صدقه داده، 10 تا حسنه. حالا این حدیث با یه اضافه ای که یادم نمیاد خونده باشم با اون اضافه میکنم، بعد اون تذکری که عرض میکنم انشاءالله به عرضتون میرسد، در کتاب شریف مکارم الاخلاق هست، جلد 1 صفحه 293، مکتوب علی باب الجنه از صدقتو به عشره و القرضو به ثمانیت عشر و صلت الاخوان به 20 و صلت الرحم به 24. در این حدیث شریف هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودند بر در بهشت نوشته است اگر کسی صدقه میده 10 تا حسنه خدا بهش میده، از صدقتو به 10. اگر کسی قرض داد به کسی 18 حسنه بهش خدا عنایت میکنه، ولی قرضو به 18. و اگر کسی به برادران دینیش رسید و هبه کرد، در ارتباط با برادران دینیش کمک کرد، به 20. و اگر کسی به رحمش کمک کرد، به 24 برابر حسنه به او داده میشه. بعد اینجور شد که مکتوب علی باب الجنه از صدقت و 10 و القرض به 18 و صلت الاخوان به 20 و صلت الرحم به 24. حالا در ارتباط با این حدیث شریف این سوال ممکنه به ذهن کسی بیاد، گاهی هم صحبتش شده این مطلب گفته شده که در بهشت نوشته شده، اونجا یک کسی وارد بهشت میشه میبینه این نوشته، اونجا فایده داره، اونجا که جای قرض و طلب نیستش، قرض بده هر چه نمی کند چنان کند. استراحت رو اول کنیم. برتر بهشت نوشته شده، مکتوب الان باب جنت. خب چه فایده تو اونجا نوشته شده؟ این فایدهش همینه که اونجا نوشته شده، اون وقت رو عظمت مطلب به پیامبر گرامی گفته شده، پیامبر گرامی به مردم ابلاغ فرمودن تا مردم عمل کنن، اون وقت اونجا نوشته شده اهمیت مسئله رو میشه. ولا معلومه دیگه کسی وارد بهش که میشه اونجا دیگه بحث و طلبی نیست، قرض بدهم طلبی در کنش. این یک. دوم اینکه این سوال مطرح میشه که چرا ارزش قرض دادن از صدقه بیشتره؟ یکی از پولش میگذره، یک کسی نه پولیشو داده که باز برمیگرده بهش، اونی که از پولش گذشته اجرش کمتر باشه از اونی که پولشو داده و برمیگرده بهش. چرا میگه؟ مسائلی است که بعضیش در حدیث هست، بعضیش استثنایی است، به خاطر اینکه یک، به طور معمول کسی که قرض میگیرد احتیاج داره، به طور معمول. اما صدقه خیر به دست کسی که احتیاج داره، احتیاج نداره، حرفه‌ای شده چیز خواستنش، همینجوری میخواد، همینجوری طلب میکنه. به طور اکثر قرض به دست افرادی میرسد که نیاز دارن، نیازشون رو میخوان برطرف کنند و بعد هم در ارتباط با قرضشون همتی دارن که قرضشون رو بپردازن. این یک. دو، در قرض تکرار کار خیر میشه، که این هم در حدیثیست از پیامبر گرامیمون میفرماید من با یه مبلغ پولم دو نوبت نیاز کسی رو برطرف کرده باشم برام بهتر است تا اینکه یک بار انفاق کنم. این کار خیلی تکرار میشه. یه مبلغی گذاشته، 100,000 تومان گذاشته، یادم نمیره، از یک از رفقایی که الانم تو محفل تشریف دارن، این صحبتش از 20 سال قبل باشه، اون وقتا این 7,000 تومان گذاشته بودم برای اینکه قرض میداد به افراد، خیلی هم کار سودت میداد، قرض میدادن این 7,000 تومان رو به افراد، باز این یکی که میداد به دیگری، به دیگری خیلی کار خیر انجام میشه. با یه مقدار مبلغی که به قرض داده میشه مکرر این کار خیر انجام میشه و نیازهایی برطرف میشه. این دو. سه، در قرض تولید هست. معمولا به طور معمول کسی که قرض میگیری میخواد کار کنه، با این کارش با قرضش رو بده، به نتیجه به فکر کار کردن میفتد. در قرض تولید هست، اما در صدقه میگه ما رو خودم دیگه میخوره دیگه از در خوده، اینه که اجرش بیشتره. به این جهت ها به طور کلی اجرش بیشتره. پس در قرض به دست اهلش بیشتر میرسد، یک. در قرض کار خیر بیشتر انجام میشود، دو. در قرض مسئله تولید مطرح است، سه. چهار، در قرض آبروی طرف هم بیشتر محفوظه. قرض بگیره میخواد بده. این مسئله است که افرادی هم که چیز دارن قرض میکنن و افراد مختلف قرض در ارتباط با کارشون هست. به جهاتی که عرض شد، پس ارزش قرض دادن بیشتر از صدقه. حالا این سوال باقی مونده که 18 تا چرا؟ بسیار خوب گفته میشه که صدقه 10 تا حسنه و قرض ارزش بیشتره 20 تا حسنه، 100 تا حسنه، 18 تا چرا؟ چرا 18؟ عدد 18 از کجا؟ عدد 18 با فاطمه چه جهت؟ اینجا یک کتابی من گاهی شوخی کردم و از رفقا گفتم تو بعضی چیزا خوششانسه، گاهی یک کتاب من یک بار باز کردم یه چیزی خیلی خوبی آمده دیگه، از اون خیلی استفاده کردم و اتفاقا این کتاب هم همینجور بود. کتاب اسمار شرحیست که مرحوم پدر علامه مجلسی دارن، فارسی در ارتباط با یکی از کتب حدیثی، یادم نمیاد که اون کتاب من درست نگاه کرده باشم، اما یک باری باز کردم میدم که شاید همین رو مطرح کردم که چی شده که قند اجرش که بیشتر از صدقه است 18 تا شده، خب بشه دو برابر بشه 20 تا 18 تا شده. ایشان یک استحسانی بیان میکنن که خوب لطیف به نسبتا میفرمین استحسان میشود این روز ایشان گفتش که یک کسی که صدقه میده مثلا یک تومن صدقه داده میگیم 10 برابر اجر داره، خب این یک تومن که صدقه داده یک اجر از این 10 اجر مربوط به این پولی که خودش داده. اما کسی اگر قرض داد به کسی، قرض که داد به کسی این یک تومنی که داده یک تومنی میگیره، اون وقت 2 برابر صدقه اجر داره، 2 برابر صدقه میشه 18 تا. چرا؟ چون در صدقه یکیش که مربوط به پول خودشه، چقدر خدا روش گذاشته؟ 9 تا. کسی که صدقه داده میگیم 10 تا حسنه، یک حسنه که مربوط به پول خودشه که داده، خدا چقدر اضافه فرموده، چقدر زیادتر عنایت کرده؟ 9 تا. 9 تا روش گذاشته شده. خب در قرض 2 برابرش 2 تا 9 تا میشه 18 تا. اینه که نتیجتا قرض 18 تا و صدقه 10 تا. یه استحسان اینجوری ایشان دارن، خب چیز بدی نیست. و حالا از این قسمت ها که بگذاریم، سعی کنیم که اگر قرضی داریم، پس تا اینجا عرض بگردیم که کسی که قرض خواست انسان شرایطش بود کوتاهی نکنه که اجرش بود، و همچنین اگر چنانچه او در سختی قرار گرفته است انسان سخت برش نگیره، مهلت بهش بده، که اینم احادیث زیادی داره که باید میکنه این مقدار. این حدیث رو هم عرض کرده باشم براتون، یک کسی آمد خدمت از صادق علیه السلام، حضرت فرمودن فلانی از تو گله داره، گله میکنه از تو. عرض کرده آقا که خب گلش معلوم برای چیه؟ برای اینه که من ازش طلبی دارم، این طلب رو جدی ازش میخوام که طلب بده. اینم ناراحته بود که من چرا اینجور جدی بودم و خواستم. زمینه این بود که طرف نداره، حالا این سخت گرفته، مثلا فرش خانه رو میفروش و قرض تو بده، در حالی که خودش میتونه که تحمل کنه، و از این قبیل سخت گرفته. حضرت فرمودن که خب اینجوریست که سخت گرفتی برش، اون آدم بدی هم نبوده که من نمیخواد قرضش رو بده، که اون خیلی زشته، از معصیت های بسیار زشته که اونم در احادیث خیلی تهدید شده، نه نتونسته بده، نمیتوانسته بده، این حالا سخت میگیره. حضرت فرمودن که جمعی در قرآن کریم دارن که پناه میبرن به خداوند متعال از سوء حساب، میگن خدا یا پناه به تو از سوء حساب، یعنی از بد حسابی. حضرت فرمودن مگر خدا بد به حساب کسی میرسه؟ سوء حساب یعنی چی؟ حضرت فرمودن مقصود از سوء حساب الاستقصاء، یعنی اگر چنانچه سختگیری بشه در حساب، اون کارهای خرد و ریز و اینا به حساب بیاد، به حساب گذاشته بشه، ظلمی نشه اما سختگیری بشه، این سختگیری اسمش سوء حسابه. اون وقت حضرت فرمودن که اگر چنون چه کسی سخت گیری کنند در دنیا با شخصی در جایی که مناسب باشد که سخت نگیرد، خداوند متعال هم روز قیامت بر او سخت میگیره. چیزی که معمولا یه گذشته سریع در کار بوده خیلی جدی محافظه شد، سوء حساب میده. یعنی اگر چنون چه سخت بگیری تو در موردی که مناسب هست سخت نگیری، یه همچه مسئله در کار هست. بنابراین اینجور شد که خود قرض خیلی مهم که آدم قرض بده، بعد هم در ارتباط با اون کسی که قرض داده مراقبت بکنه، جهات مختلفی که اشاره شد، و اما اون کسی که حالا قرض بهش داده شده اونم سعی کنه که قرضشو بپردازه، چه خیلی زشت است
مردن واقعا در ارتباط با مسامحه کردن. یه وقت هست یه کسی نه قرض داره مسامحه نکردی که حتی نوشتن شخص پیغمبر اکرم وقتی فوت شدن رحلت کردن قرض داشتن. شخص امیر المؤمنین خاطرم میاد اینجور، حضرت آقای امام حسین علیه السلام اینجور قرض داشتن. پس گایز که مسامحه ای نبوده نشده اونجوری نبود. اما اگر میتواند قرضش رو بدهد و قرضش رو ندهد، بسیار بسیار کار مشکل گرفته میشه در حدی که یه تعبیر خیلی عجیبی است. در حدیثی است که از حضرت صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودند که کل ذنب مکفر و قتل فی سبیل الله الا الدین فانه لا کفاره له الا اداؤه او یخفو الذی له الحق. و از پیامبر گرامیمون هست که اعوذ بالله من الکفر و دین، قیل یا رسول الله ایعدل الدین بالکفر فقال نعم. اون حدیث اول اینجوریست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی در راه خدا کشته شد، فی سبیل الله شهید شده، کشته شده، تمام معصیت‌هاش بخشیده شد مگر حق الناس. حق الناس محفوظه، کمی هم به کسی معروضه اون قرض خودش هست. کل ذنب یکفرهل قد فی سبیل الله، معصیت مختلف کرده، ناسی بودامون داشته، خلاص دیگه این جانشو در راه خدا داده، لله فلا فی سبیل الله زیر پرچمه هم به خاطر پروردگار جانشو داد، تمام معاصیش بخشیده، همه این معاصیش دیگه تشکیه نمیکنم مگر اینکه قرض داشته باشه. حق الناسی که گاهی به عنوان حق الناس از عبارت استفاده میشه، گاهی به خصوص همین الا دین، اموال گاهی به صورت خاصی، اما اگر قرض داره قرضش محفوظه در اون کشته شده. داره که روز عاشورا بود، آقای امام حسین علیه السلام فرمودن که هر که قرض داره بره بیعت برداشته، مثلا به تعبیر من بزن به قرض. یکی گفت که یا ابن رسول الله قرض دارم، اما به فلانی گفتم که قرض رو بپردازه، یک چیزی اسم آورد. حضرت فرمودن خیلی جای اطمینان نیست، خودت برو قرض دارم. خیلی پس مسئله حق و ناس این قد مسئله درست، این قد هم درست به معنای دیگر مهمتر از اینه که گفتم حدیث بعدی بود خوندم، چه پیغمبر اکرام فهمدن پناه به خدا از کفر و از قهر، اعوذ بالله من الکفر و دین. بعدن عرض شد که یا رسول الله ایت دل و دین بالکفر، شما دین را قرض را با کفر ندیب آوردید، مادر میشه دین با کفر را بود نهم، یعنی کارش سخته باش میشه. یه کسی داره که پفت شد، پیغمبر اکرم فرمودن که قرض داره یا نه، قرض داره، فرمودن که قرضاشو بدید بعد نماز مخوندن، نماز نخوندن تا قرضش داده بشه. اینقدر مسئله قرض مسئله ایست مهم. بنابراین باید انسان سعی کنه که در ارتباط با قرض جوری نباشه که دقت نکنه، رعایت نکنه، که مطلب تا اینجا از اهمیت برخوردار هست.